بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. سوره مبارکه قیامه، همطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، با دو تا قسم آغاز شد: قسم به یوم القیامه و قسم به نفس لوامه. و به خاطر همین که اولش با قسم به روز قیامت آغاز شده، اسم این سوره هم شده سوره قیامت. و گفتیم مقصود از نفس لوامه نفس بشریه، اختصاص به مؤمن اونطوری که جناب علامه فرمود یا کافر اونطوری که حسن بصری گفته نداره، این مطلق نفس انسانی مورد نظر. و گفتیم جواب قسم محذوف از آیات بعدی معلوم میشه مقصود چیه، که مقصود اینه که خدا میفرماد من قسم میخورم به روز قیامت، قسم میخورم به جانی که سرزنش کننده است، که حساب کتابی هست، روز قیامتی هست. آیه سوم و چهارم یک شبهه و یک جواب بود. شبهه این بود که انسان‌ها گمان می‌کنند که چطور خدا می‌خواد دوباره این استخوان‌های پوسیده شده، پراکنده شده، که حالا جلسه قبل اشاره کردیم به شبهه آکل و معکول در کلام، اینا رو دوباره جمع کنه. خدا جواب داد این که چیزی نیست. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما میتونیم سر انگشتاش هم دوباره درست کنیم، که اشاره کردیم چون این سر انگشت ها که همون اثر انگشت امروز در علم امروز کشف شده، البته در گذشته زمانی که این آیه نازل شده کسی این دانش رو نداشته که اثر انگشتان هر انسانی منحصر به فرده، مخصوص خودشه. خدا میفرماد ما اینو که خیلی خیلی خاصه برای هر انسانی یک اثر انگشت خاصی است، اینم دوباره درست میکنیم. یعنی اگر روز قیامت از اینا اثر انگشت بگیرن، اون اثر انگشتی که در دنیا گرفتن با اون اثر انگشتی که در قیامت میگیرن یکسانه. بعد از این آیه، آیه چهار، خدا میفرماد بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. این بل استدراکه. خدا میفرماد ببین این حرفا که اینا میزنن، که حالا مگه میشه استخونا رو جمع کرد، یا اونی که بعد آیه شش فرمود ایان یوم القیامه، روز قیامت کیه، کجاست، اینا همش بهانه تراشی. خدا میفرماید اینا دنبال یه چیز دیگه، اینا واقعا نمیخوان از قیامت اطلاع پیدا کنن، دنبال این نیستن که بفهمن قیامت چیه، آیا هست، چجوریه، این حرفا نیست. یرید الانسان لیفجر امامه، انسان قصدش این است که پیش روی خودش، امامه، ضمیر برمیگرده به انسان، فسق و فجور کنه، خلاف کنه. اینا میخوان هر کاری دلشون میخواد بکنن، ما حاصل فرمایش خدا اینه. خدا میفرماد اینا دنبال بیبندوباری هند، نه دنبال دانش دینی، که حالا میان میگن مثلا مگه میشه استخونها رو دوباره خلق کرد، جمع کرد، که بعد ما جواب دادیم بله، اونه که هیچی، ما سر انگشتان هم دوباره خلق میکنیم، درست میکنیم. این نیست که مثلا اینا حالا بخوام بپرسن قیامت چه ویژگی هایی داره، مثلا در این مورد تحقیق میخوام بکنم، نه، اینا دنبال بیبندوباری هست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، خب این تعبیر لیف جرع امامه، خب جناب شیخ طوسی در تبیان همین معنایی که عرض کردم و اشاره میکنه، ولی این لیف جرع امامه رو یه مقدار براش گویا ثقیله. یعنی چی؟ میخواد انسان فجور بکند امامهو، یعنی امام خودش، رو جلوی خودش. یعنی چی؟ این چه معنایی داره؟ برای همین ایشون از قول عرض کردم در تبیان سنت، ایشون نقل قول از علمای تفسیر سنیه، از اهل سنت نقل میکنه، میگه مثلا یکی از معانی که ایشون میکنه از زجاج نقل میکنه که میدونید یکی از ادبای سنی و مفسران قرآنه، که لیفجر امامه یعنی یصوف به توبه، یعنی توبه رو هی تأخیر میاندازه، میگه حالا بعدن وقت هست، ما بعدن توبه میکنیم، جبران میکنیم. اینجوری معنا کرده، که حالا البته این نکته رو توجه دارید، در روایات ما داریم که اکثر اهل نار المصوفون، اکثر اونایی که تو جهنمن کسانی هن که میگفتن بعدن توبه میکنیم، بعدن جبران میکنیم، بعدن مردن دیگه فرصتی برای جبران و توبه پیدا نشد. ولی این که لیفجر امامه یعنی یصوف به توبه، معناش این نیست قطعا، از باب مصداق مثلا بله، این آقایی که اهل فجوره یعنی نمیخواد توبه کنه، نمیخواد برگرده، توبه به معنای برگشته دیگه، این که آدم یه کار اشتباهی که کرده برگرده جبران کنه، دیگه هم بنا نداره که انجام بده. قبلا عرض کردیم توبه یک، پشیمانی از عمل، عمل بدی که انجام داده، دو، طلب استغفار، طلب مغفرت، سه، بنای بر عدم انجام، اینا شرایط توبه است که بنا داشته باشه انجام نده، پشیمان باشه، از خدا هم طلب مغفرت کنه. بعد گفتیم اینا در حقوق الله کافیه، اما در حقوق الناس اینا لازم هست، کافی نیست، باید بره اون حقی رو که تضییع کرده جبران کنه، که عرض کردیم حالا یه وقت حق شخصیه، خب آدم میره یه جوری جبران میکنه، یه پولی رو مثلا یک مالی رو از بین برده میره جبران میکنه جایگزینش میکنه، که البته حالا اینجا یه مسئله فقهی هم بگیم، آقا شما یه مالی رو از بین بردید 20 سال قبل، مثلا اون موقع 1,000,000 تومان ارزش داشته، الان با 1,000,000 تومان بدی به اون یارو حقش ادا نشده ها، توجه داشته باش، شما اون مالی که از بین بردی 1,000,000 تومان 20 سال پیش بوده، باید ببین الان چقدره، که الان نگاه میکنی مثلا 1,000,000,000 قیمتش شده، شما باید اینه بدی ها، نگو آقا من 1,000,000 تومان مال این طرفو از بین بردم، مال 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان چیه؟ شما ارزش مالش که اون موقع از بین رفته 1,000,000 تومان بوده، بله الان اون مال ارزشش 1,000,000,000، شما الان باید جبران کنی به قیمت روز. همه فقها ها گفتن غاصب حقی رو که غصب کرده به نرخ روز باید جبران بکنه اون حق رو، اینا همه گفتن. البته اون موقع حالا تصور خیلی روشنی از مسئله تورم نداشتن. چی؟ بله. خب در بحث کفاره، اون اگر کسی میتواند از نظر مالی توانشو داره که باید کفاراتشو بده، اما اگر کسی توان مالیشو نداشته باشه استغفار میکنه دیگه، اونجا در دلیل داریم خدا، درسته در بعضی از فرمایش شما، درسته در بعضی از حق الله خدا وظایف مالی قرار داده که اونو از باب توبه نیست، اصلا اون وظیفه شه، توبه بحث دیگه است. کسی که روزه نگرفته مثلا عمده، باید 60 مسکین به ازای هر روز مثلا اطعام کنه. حالا اینو باید اطعام کنه دیگه. بعد توجه دارید، بازم اینجا اینو بگیم، اگه یه کسی یه روز یا چند روز یا خدای نکرده یه ماه روزه نگرفته عمدن، بعد قراره برای هر روز 60 مسکین طعام بده، نرخ روز مطرحه ها. نه اینکه بگه آقا من 20 سال پیش مثلا این کار کردم، اون موقع مثلا 60 مسکین اینقدر میشد، امروز مثلا 1000 برابر اون شده. خب الان باید اینو بده، الان باید 60 مسکین رو طعام بده، ملاکینه. حالا یه مثلا از ما میپرسن، حالا اینم بگیم، بعضی از افراد هستن، حالا این برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی مطرحه، مثلا در یک کشور دیگری زندگی میکنن، مثلا فرض کنید توی اروپا زندگی میکنن، حالا اینا میخوان کفاره بدن یا میخوان فطریه بدن. اینا اگر اولا مستحبه که ما مثلا به فقرهای منطقه خودمون بدیم، مستحبه، واجب نیست. اینا میتونن فطریهشون رو مثلا بفرستن ایران، بله. میتونن کفارشون رو بفرستن ایران، بله. سوال دوم، آیا الان که میتونن برای ایران بفرستن، به نرخ ایران حساب کنن فطریهشون رو یا به نرخ اروپا؟ چون فرق میکنه خیلی، خیلی قیمتش فرق میکنه. جواب ببینید، اگر ما پذیرفتیم که در ادله همینه که مثلا کفاره اینه که یک مد طعام بدی، اون جایی که داری یه مد طعام میدی قیمت اونجا مهمه. پس اگه اونجا تو اروپا است، باید قیمت اروپا رو بدی، اگه تو ایرانه باید قیمت ایران رو بدی. البته اشکال نداره بیشتر بدی، اون که بحثی نیست، کمتر نمیشه بدی. یا مثلا در مورد فطریه، باز اونم همینه دیگه، یک سا طعام از به اصطلاح طعام متعارف مطرحه. یک سا طعام از طعام متعارف، اگر تو ایران میخوای اون رو بدی فطریت رو، میتونی به نرخ ایران حساب کنی. اگر تو اونجا میخوای بدی، به نرخ اونجا باید حساب کنی. هرچند که باید اون طعامی رو بدی که اونجا متعارفه ها، اونو باید بدی. یعنی مثلا اگه اونجا برنج متعارفه، شما باید برنج بدی، ولی تو ایران مثلا نون متعارف باشه، باید شما برنج رو حساب کنی. اما اگر میخوای بدی، میتونی به قیمت ایران بدی، چون شما میخوای مثلا یک سا طعام بدی تو ایران، خب میری به قیمتی که مثلا برنج 3 کیلو و یک سا هم مشهور میگن 3 کیلوه. جناب آقای شبیری حفظه الله معتقدن یک سا 3 کیلو 600 گرمه. من تحقیقی که کردم و حتی رفتیم این رو به صورت آزمایش عملی هم انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که یک سا 3 کیلو نیمه. یک سا 3 کیلو نیمه، یعنی اونی که مشهور میگن 3 کیلو دقیق نیست ظاهرا. فرمایش آقای شبیری خب مطابق احتیاطه، ایشون فرمودن 3 کیلو 600، ولی یک سا یک کمی از 3 کیلو 400 بیشتره، ما احتیاطا میگیم 3 کیلو نیم، یک کمی از 3 کیلو 400 بیشتر. چون ببینید سا، حالا اینم بگم، حالا رفتیم تو بحث فقهی دیگه از تفسیر جدا شدیم، سا پیمانه حجمیه، وزنه نیستا. سا یه پیمانه بوده، یه ظرف بوده، اینو پر میکردن میگفتن یه سا گندم. حالا بر اساس شواهد تاریخی که در مورد سا وجود داره این بحث شده و نمونه های از سا هم پیدا شده که در موزه ها هست، سا های قدیمی. بر اساس اون بحث هایی که توی اونجاها شده، حالا بعضی از بزرگان مثل جناب سردار کابلی رضوان الله علیه که یک کتاب مفصلی در اوزان و مقادیر داره، کار عجیب و غریبیه، کار منحصر به فردیه واقعا در طول تاریخ بحثای فقهی، که ایشون رو اوزان و مقادیر یک کار مفصلی انجام داده، یک جلد کتاب قطوری در این زمینه داره، رو محاسبات اونها که ما آمدیم آزمایش شخصا انجام دادیم، دیدیم یک سا بیش از 3 کیلوه، عرض کردم از 3 کیلو و 400 یک کمی بیشتره، ما میگیم 3 کیلو و نیم، آقای شبیری فهمودن 3 کیلو و 600. خب برگردیم به بحث خودم. بحث ما این بود که این تعبیر که لیف جرع امامه مقصود ازش چیه؟ عرض کردم جناب شیخ از قول بعضی از مفسرین نقل میکنه مثل زجاج که مقصود یعنی این که یصوف به توبه، توبه رو میندازه به آینده، این لیف جرع امامه، این جلوی خودش مقصود اینه، ولی ظاهرن مقصود همونیه که جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه، میگه مقصود از این لیفجر امامه یعنی میخواد در آینده هم مثل گذشته بیبندوبار باشه، فسق و فجور کنه. خدا میخواد اینو بفرما که آقا این میپرسه ایان یوم القیامه، نمیخواد واقعا راجع به روز قیامت تحقیق کنه، نه، نمیخواد بدونه، این در واقع منکره. این که میگه ایان یوم القیامه، این استفهامش استفهام انکاریه، نه استفهام واقعی که بخواد بفهمه، استفهام یعنی طلب الفهم، نه، این استفهام انکاریه، بخواد بگه برو آقا روز قیامتی در کار نیست، که با این حرف بتونه خودش رو مانع بکنه که بس هر کاری دلمون خواست میتونیم بکنیم، لیفجر امامه، تا بتونه آینده هم مثل گذشته به همون فسق و فجور خودش ادامه بده. حالا در واقع این آیه رو اینجوری شما در نظر بگیرید، پیامبری نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آمده به مردم میگه آقا این کارایی که تا حالا میکردید اشتباه بوده، غلط بوده، فسق، فجور، خلاف، نکنید. میپرسن چرا؟ جواب میده خب به خاطر اینکه حسابی هست، کتابی هست، قیامتی هست، عقابی هست. اونا میگن ایان یوم القیامه کیه؟ یعنی برو آقا روز قیامت چیه؟ یا مثلا تو اون آیه 3 و 4 میگن آقا مگه میشه استخونه رو خدا دوباره جمع کنه زنده کنه؟ خدا میفرماد این که اینا رو میگن نمیخوان بدونن که مثلا پیغمبر براشون توضیح بده، اطلاعات علمیشون تکمیل بشه، نه آقا، یرید الانسان لیفجر امامه، اینا میخوان دوباره دنباله زندگیشون مثل گذشتهشون همون فسق و فجور رو انجام بدن، همون بیبندوباری رو داشته باشن. بعد خدا در آیات بعدی اشاره میکنه به قیامت. اینجا چون بحث قیامت شد و اصلا عرض کردم سوره هم سوره قیامت، اولش هم قسم به قیامت، خدا میفرما فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، وقتی چشم برق زد. جناب شیخ توضیح داده گفته این برق البصر، برقه به معنای اینکه نور بیفته تو چشم نیست، چشم برق بزنه ایشون میفرماد یعنی متحیر بشه. البته باز از قول از بعضی از مفسران اهل سنت نقل میکنه که علامه هم همین رو تایید میکنه، علامه طباطبایی، برق البصر، چشم برق بزنه یعنی اونجایی که آدم یه چیز خیلی عجیب میبینه، چه حالتی پیدا میکنه چشمش اونه. فاذا برق البصر یعنی چشما متحیر میشه. و خسف القمر، قمر خسف یعنی تاریک میشه، ماه تاریک میشه. و جمع بینش، جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید جمع میشن یعنی تاریک میشن، از بین میرن. که حالا این سوره فقط همین چند تا نکته رو اشاره کرده، یک برق البصر که یعنی اون روز قیامت که میخواد اتفاق بیفته، البته اینها در واقع مقدمات روز قیامته، اتفاقاتی میفته در عالم تکوین که انسان‌ها متحیر میشن، اتفاقاتی که تا اون موقع هیچ سابقه نداشته، برای همین برای انسان‌ها خیلی عجیبه. فاذا برق البصر بیان اینه، میگه اتفاقاتی میفته که اصلاً تا الان در تاریخ بشر مثل اون نبوده، چون کل عالم تکوین داره به هم میریزه به یه معنایی. و خسف القمر، این ماهی که همیشه در آسمان مثلا دیده میشد تاریک میشه. و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید جمع میشه، مثلا بساط این عالم تغییر میکنه که عرض کردم. حالا اینجا تعبیر اینه، تعابیر دیگری در جاهای دیگه قرآن داریم که کوها چه میشن، زمین چه میشه، اصلا یک تحولی در عالم ماده، عالم تکوین اتفاق میفته که تا اون موقع هیچ وقت سابقه نداشته. به همین دلیل برای بشر یه چیز فوق العاده عجیبه، برق البصر، همه چشم ها متحیره. خدا میفرماد این یه واقعیته. این که حالا شما در مقام انکار میگید ایام یوم القیامه، روز قیامت کیه، کجاست؟ خست. خدا میفرماد اون روز همه تون متعجب میشه. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، که بارها عرض کردم عالم دنیا عالم مادیه، عالم برزخ عالم مثالیه، ظاهرش اینه، یعنی عوارض ماده رو داره اما خود ماده رو نداره. عالم قیامت باز طبق ظواهر قرآن عالم مادیه، یعنی این عالم مادی تبدیل میشه، که ظاهر ادله و روایات و آیات اینه که بساط این عالم مادی جمع میشه، یه عالم مادی دیگری پیدا میشه که البته اون با این عالم مادی خیلی متفاوته، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی یه عالم دیگری است، عالم مادی است با ویژگی‌های خودش. که حالا یک مثلا صحنه‌ای که تصویر میکنه قرآن از روز قیامت اینه، خب ببینید مثلا ما الان روی زمین پستی و بلندی داریم، یه جای مسطحی روی زمین وجود نداره که مثلا صدها میلیارد انسان بتونن اونجا جمع بشن. حالا 8 میلیاردی که الان وجود دارم نمیتونه یه جا رو کره زمین جمع بشه، این وضعیت فعلی. ولی روز قیامت ظاهر آیات اینه که یک فضای مسطحی میشه که تمام انسانهای تاریخ، حالا چند میلیارد خدا میدونه، میلیارد ها میلیارد انسان های تاریخ همه تو اون صحنه جمع. یکم حالا این از روز قیامت، حالا بعدش که میرن بهشت میرن جهنم، خود اون ویژگی های بهشت ویژگی های جهنم هیچ کدوم با اون چیزی که ما در عالم دنیا تو عالم ماده ای که الان هستیم میبینیم قابل مقایسه نیست، مثلا ویژگی هاش قابل تطبیق نیست. بنابراین خدا، من بارها این جمله عرض کردم، آنچه که از قیامت می شده برای ما بگه قابل فهم برای ما بوده تو قرآن بیان کرده، هرچند که قطعا قیامت خیلی بالاتر از این چیزیه که باز تو قرآن آمد، ولی دیگه بیشتر از این نمی شده بگه. اونی که می شده بگه همین بوده که خسف القمر، ماه خاموش می شه، جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید جمع می شه. اما چی می شه، چجوری می شه، اینو ما نمیدونیم واقعا، اینو ما نمیدونیم. هرچند که امروز ببینید علم امروز یه نکته رو کشف کرده که گذشتگان ما نمیدونستن اون نکته، و اون اینه که هرچی ما علم امروزمون پیشرفته تر شد در زمینه کیهانشناسی، این نکته برای ما الان روشن‌تره که نظمی که در عالم کیهان وجود داره به قدری دقیقه که اگه یه جاش یه ذره به هم بریزه کلش به هم میریزه. یعنی الان این نظمی که در عالم هست از نظر علمی ها، یعنی نحوهی که زمین مثلا دور خورشید میگرده، دور خودش میگرده، ماه دور زمین میگرده، همه اینا یه نظم و نسقی داره که یک ذره از این تکه هست به هم بریزه، کل مثلا منظومه شمسی، کل کهکشان راه شیری، کل سیستم فضایی همه کرات سیارات به هم میریزه. خب دنباله این سوره هم انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.